دارم باید بهتر بشه. شاید آقا شما مثلا این کارو میکنی، این کار بده. خیلی وقتا ما با خودمون جدل میکنیم، اونقدر با خودمون جدل میکنیم که فرصت عمل کردن به حقایق رو و فهمیدن حقایق رو از خودمون میگیریم. من میدونم و میفهمم که خیلی خوبه مثلا یه دونه مسجد، دوتا مسجد برم، سوره بگم، مطالب خوب رو بگم، آدم ها رو به معنویت دعوت بکنم، حرف رو خوب بزنیم، آدم ها تو این به خصوص تو این دوتا ماه دلشون راضی بشه. انقدر با خودم جدل میکنم، حالا اگه برم چی میشه، حالا اگه قبولم نکنن، حالا اگه اینجوری میشه، هاشو برو. اگر ما واسه بعد اگر پیش اومد، نمیگم فکر نکنیم، ما فکر کردن با جدل کردن فرق میکنه. خب یه نفر فکر نکرده حالا این مسجد برم یا اون مسجد، خب فکر نکرده که این مسجد اصلا نمیپذیرن تو رو، دارم سیستم هیئت امنا و فلان و ایناش یه جوریه که پذیرش ندارن، بری واسه اون مسجد هم سوخ میری. باید فکر کنیم. ولی جدل کردن، خب من یه عالمه جدل میکنم با خودم که فلان کار باید انجام بدم، فلان کار باید، چرا انجام نمیدم، کی گفته من انجام ندم، چرا من اینقدر آدم بدی هستم که انجام نمیدم. همینجوری میره تا به تحقیر و همزلم و چیزای دیگه برسه. این هم جدل با خودمون زیاده تو زندگیمون. خوشباله کسی که جدل نداره، هم با دیگران زیاده، هم خب وقتی که کسی با خودش و با دیگران جدلش زیاد باشه، وقتی که به عوامر حق توی جامعه در نسبت با جامعه هم برخورد میکنه، شروع میکنه به جدل کردن. الان بهش میگن آقا جان بحث مثلا تولید ملی، تولید داخلی موضوعیت داره، بحث اسراف نکردن موضوعیت داره، بحث خرید نکردن جنس خارجی موضوعیت داره. شروع میکنه توجیه آوردن، اکثر شیئاً جدل نمیپذیره حق رو و خودش هم برحق میدونه. اتفاقا استدلالایی هم که میاره خیلی استدلالای جالبیه. پس یکی از راههایی که ما میتونیم تو این سوره به سمت عمل صالح بریم، ترک این جدله، که خب این مقداری هم کار دشواریه وقتی تو سبک زندگی وارد بشه، خب ترک کردنش دشواره که باید حتما انجام بشه. تو آیه بعد بلا فاصله میگه و ما من الناس ان یؤمنوا و جاء همون هدا و یستغفروا. خب هدایت که اومد، حرف حقم که اومد، چه چیزی ما میشه که آدم ها اعتماد نکنن، نپذیرن، استغفار نکنن؟ خیلی خوب، یه روند اشتباهی رو میرفتیم قبلا، استغفر الله ربی و توبه الا ان تأتیهم سنت الاولین و یأتیهم العذاب قبلا. این تا به عذاب نرسه حاضر نیست قبول بکنه. خب این خیلی سبک زندگی بدیه. رسولان اومدن برای اینکه بشارت دهنده و انذار دهنده باشن، اما کسی که اهل جدل است نمیتونه حق رو بپذیره و انذار رو بیهوده میداند. راست میگه دیگه، نیاز نیست به زبون بگه که چه حرف بی خودی میزنی، هیچ تأثیر رو ما نداره. صرف اینکه هیچ تأثیری روی فرد مشاهده نشه، این یعنی انذار رو بیهوده جلوه دادن، حتی تلقی کردن. وقتی که اثر نداره، اثر نداره دیگه. روی یه نفر اثر نداره، روی دو نفر اثر نداره، اینقدر اثر نداره که آدم فکر میکنه نکنه خدا کار بیهودهی کرده، رسول رو فرستاده. هی به مردم بگم بابا نکنید، این کار خوب نیست، این کار خوبه، بیاین به این سمت، به اون سمت نرین، هی مردم گوش ندن، نکنه خدا نعوذ بالله کار بیهوده کرده. خب این سبک زندگی، این جدلی که توی وجود ما نهادینه شده، اینها به این سمت میره که دور از جون انسان ها ابراز کنن که ارسال پیامبران و ارسال مرسلین یه کار بیهوده ای بوده، خدای چرا کار بیهوده انجام دادی؟ این انذارها بیهوده است، روی کسی اثر نداره. حتما شاید بعضی از دوستان مواجه بودن، آقا من میرم فلانجا، میرم بهمانجا، اینجوری حرف زدیم، اینجوری اینجوری، اینا بیهوده است. آقا انذار بیهوده نمیتونه باشه، انذار امر حقه، ارائه آیات امر حقه. اگر آدم ها نمیپذیرن به خاطر جدلیه که توی وجودشونه، به محض اینکه از این جدال دست بکشن میفهمن اثر انذار رو، میبیننش. خب این خیلی ظلمه به این که من از نام منزود کره به آیات ربی اعرزن ها جدال باعث میشه که انسان ها اهل اعراض باشن و فراموش کنن اون چیزایی هم که قبلا داشتن و به دست آوردن رو فراموش کنن و روی قلب هاشون در واقع اکن نبیاد، یه چیزی بیاد که یه پوشش و حجاب بیاد که دیگه حقایق رو متوجه نشه. خب چیکار کنیم ما از اکن دور بشیم؟ چیکار کنیم این پوشش و حجاب رو برداریم که آیات خدا روی این قلب بشینه، این قرآنی که میخونیم، این مطالبی که میخونیم، اینا تبدیل به باقیات و صالحات بشه، اینا تبدیل به عمل صالح بشه. چیکار باید بکنیم؟ هیچ، ترک جدل. هر جا حرف حقی شنیدیم بلافاصله بپذیریم و بهش عمل کنیم. این فهم آدم رو بالا، فقاهت رو بالا میبره. در صورتی اگر اکنه باشه، اون پوششه باشه، قدرت فهم اجتماعی انسان ها پایین میاد. فقاهت یه جور فهم اجتماعیه. آره دیگه، آدم ها چون خود آیات میگه آدم ها نفهم میشوند، نافهم میشوند، گوششون سنگین میشه. آقا هرچی انگار هرچی به من میگن من هیچی نمیفهمم، گوش سنگین شده، اصلا وارد نشده، من اصلا اینو نشنیدم. خب چرا نشنیدی؟ بریم ببینیم اگه ریشش جداله، آیا ریشش ظلمه، آیا ریشش چیه؟ اینا رو باید حل بکنیم. این سبک زندگی، این سبک زندگی بدیه که پیش میگیریم و نتیجهش هدایت نشدنه، نتیجهش تیره و تار شدنه زندگی هاست. فرق با کل غفور و ذو رحمه، باید بپذیریم که پروردگار ما اهل غفرانه، رحمت مالونه. لو یا آخذ هم به ما کسه و لعد جلله هم العذاب، اگه میخواست مؤاخذه هم بکنه حتما عذاب میابرد سرمون. ممکن یه نفر بگه آقا عذاب از این بدتر، زندگی وضع زندگی ما، آقا این عذاب نیست، این وضعیه که من و شما به دست خودمون برای خودمون ایجاد کردیم. باید خودمون از این وضعیت عذاب خارج بکنیم. خدا دارای رحمته، باید دریافت کننده رحمت خدا باشیم. خدا نمیگه من ذل عذابم، که میگه من ذل رحمتم. اگه میخواستم همونجا در جا میتونستم یه جوری شب پرکتون کنم، میگه نتونین از جاتون بلند شید، لهم موعد، بهتون وقت دادم، تا وعدم برسه بهتون وقت دادم. آخ خدا نکنه اون موقعی که وعده خدا برسه، ولی وقتی وعده خدا رسید لن یجدو من دونه موئلا، دیگه پناهگاهی به جز خدا پیدا نمی کن. خب در ادامه سوره ما رسیدیم به مسئله سوم سوره، مسئله که توش جریان حضرت موسی و اسم این عبد بزرگوار تو این آیات بیان نشده، ولی در روایات اومده که ایشون حضرت خضر هستن. حضرت موسی ظاهراً دنبال یک نفر داره میگرده، با همراهش هست. ظاهراً مسیری هم که میخوان برن خودش میدونه این دنبال گشتنه، دنبال هدایت گشتنه، دنبال اون فرد گشتنه یه امر عادی نیست. به خاطر همین همه اتفاقاتی که توی مسیر براش میفته رو نشانه میگیره. غذایی تهیه میکنن، اسم غذاشون هم ماهیه، میرسن به یه جایی ماهی از دستشون میره، اینا فراموش میکنن، راستشون ادامه میدن، به یه جایی میرسن خسته میشن، میان ماهی رو بخورن یادشون میاد. این فراموشی که فراموشی عادی هم نبوده، ظاهراً این غیر عادی بودن این جریان رو نشانه تلقی میکنه، چون داره دنبال یکی میگرده. تو این مسیر هر چیزی رو، هر در واقع حرکتی که این شکلی هست، نشانه تلقی میکنه و چون دنبال داره میکنه و فراموش کرده، این رو خب حالا به شیطان نسبت میده. برمیگردن و توی این مسیر برگشتشون میرسه به یک عبدی. توی این داستان ما باید حواسمون باشه. ببینید ما اصل جریانات رو آیه به آیه توی جلسات مطالعه میکنیم، بعد به شرحش میپردازیم. نباید کسی از ابتدا وارد یه سری مباحث بشه مگر اینکه آیات رو خوب خونده باشه و بتونه ارتباطات رو در بیاره. خب وارد بحث این همراهی حضرت موسی و اون عبد میشه. عبدالمنه بادنا رو پیدا میکنه که خدا بهش رحمت داده. یک علمی هم خدا از نزد خودش داده. حضرت موسی میخواد ایشون رو تبعیت کنه. تبعیت توی حکم و عمل اتفاق میفته. معلومه این علم هم قدرت باید و نباید دادن داشته، هم قدرت عملیاتی داشته، عمل کردی داشته. پس درخواست تبعیت میکنه. چرا؟ چون دنبال رشده. میخواد رشد کنه، یه عبدی رو پیدا میکنه، از نشانه ها دنبال اون عبد رو میگیره، میرسه تا از اون تبعیت کنه و میدونه که مسیر یادگیری این علم توی تبعیت کردن. خب مهمترین چیز توی بحث تبعیت صبره، توان استقامت همراهیه. کسی میتونه اون صبر رو داشته باشه که احاطه به صورت جزئی نسبت به مسائل داشته باشه، یا باید یه اعتماد خیلی فوق‌العاده داشته باشه اون طرف، یا باید این خبر و این احاطه جزئی رو داشته باشه. حضرت خضر میگه تو نمیتونی، اهلش نیستی سردار. خب اینجا ببینید حضرت موسی از واژه انشاءالله استفاده میکنه که ما تو مسئله داستان دو نفر باغدار داشتیم، بحث انشاءالله، ماشاءالله گفتن، انشاءالله گفتن، از بحث انشاءالله استفاده میکنه. پس توحیدش رو رو میاره. من خب آره دیگه، من این کاره نیستم، ولی اگه خدا بخواد من رو صابر خواهی یافت و عصیان نمی کنم. خب شرط میذاره حضرت خضر که سوال، شرط این تبعیت سوال نکردنه تا من خودم یه ذکری یادی رو به تو بگم. جریانی که پیش میاد از موسی سوال میکنه و خب این همراهی به پایان میرسه، چون شرط رو رعایت نکرده. خود حضرت موسی هم میدونه تا سه بار شرط رو رعایت نمیکنه. بار دوم میگه اگه باز پیش اومد خدافظ شما میشیم، بار سوم هم پیش میاد و دیگه اینها جدا میشه. از اینجا که آیات همینجا تمام میشه، من میگه حضرت موسی کار بدی کرد، از موسی چرا این کار کردی، چرا از تبعیت دست کشیدی، چونو چرا نمیاره. خب نظر بعضی از افراد، نظر بعضی از علما اینه که اینجا بحث این نیست که کی کار بدی کرد، کی کار خوبی کرد. آیا الان حضرت موسی بیچاره شد؟ خب بعدا میبینیم که ایشون به رسالت مبعوث میشه توی جریانات دیگه. آیا این تبعیت باید میبود؟ آیا نمیبود؟ ما تنها چیزی که میتونیم از این بخش از آیات بگیریم دو مدل روی کرده نسبت به حقایق. یه مدل، مدلیه که روی کرده عملی ها، که کسی که بهش میگن تعویل، کسی که ابتدای هر چیزی رو تشخیص میده و بر اساس اون عمل میکنه، مثل این عبد که خدا رحمت رو بر اون نازل کرده و از رحمت و علم خدایی برخوردار هستش. این فرد بر اساس اون تعویلش برخورد میکنه با جریانات، میدونه این کشتی علمشه، بلمشه، میرسه دست یه سری آدم آقاست، پس سوراخش میکنه. میدونه این فرد اینجوریه، اینجوریه، بابا مامانش رو به سمت کفر پیش میبره، پس میکشدش. میدونه که این دیواره اینجوریه، 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 پس میسازدش. یه جور، یک نوع روی کرده نسبت به حقایق این مدل تعویلیه، و نوع دیگه مدل موسویه. آها، تا نشانه ندیدی و تا اسباب رو نیومده شما اجازه یه سری کارها رو نداری. مگه این بچه بزرگ شده؟ مگه مامان باباش از راه به در کرده؟ مگه کار خلافی کرده؟ مگه مستحق کشته شدن؟ چرا کشتیش؟ مگه این کشتی حالا اتفاق افتاده بابا سوراخ کنی غرق میشه؟ چه کاریه؟ اسباب میگن این غرق میشه، دو تا چهار تا. آقا مگه نمیبینی مردم شهر هیچ غذایی به تو ندادن؟ تو داری خدمتی تو این شهر ارائه میدی، لااقل برو ازشون یه پولی بگیر. ببینین همه چی با نظام اسباب و دو تا چارتای اسباب جلو میاد. آیا بعد اینجور که معلومه اکثر انبیا که جریاناتشون توی قرآن اومده با همین نظام موسوی دارن با حقایق میرن جلو. خب مثلا امام حسین میدونه که کشندش کیه. نمیدونم چقدر از جریان شمر مطلعی. شمر بسیار خودش رو به اهل بیت نزدیک میکنه، به امام حسن علیه السلام. نقلهای بعضی از نقلهای تاریخی نقش قتل امام حسن یه سرش با شمر بوده، کسان دیگه هم دخیل بودن، ولی شمر یکی از طرف از اول داره توته میچینه تا امیرالمومنین امام حسین خبر میده، میگه تو فلان میکنی. امیرالمومنین به ابن ملجم میگه تو منو میکشی. حتی این خبرها رو هم میدن. آیا میتونه اعدامش کنه قبل از جنایت سرش رو ببره؟ خب امیرالمومنین نمیدونستن عایشه یه کارهایی میکنه، آیا قبل از اینکه او خروج بکنه امیرالمومنین نمیتونستن یه کاری بکنن، مثلا جنگ جملی پیش نیاد که امت دو دسته نشه؟ چون نمیشده به اینا میگن تعویل. آیا نداشتن تعویلشو؟ تعویلش هم داشتن، میدونستن، یه جاهایی این علمشون هم بروز دادن، خبر دادن فلانی تو منو میکشی، به مردم آگاه باشین این اینجوریه. خب خبرش هم دادن. آیا میتونن بر اساس اون عمل کنن؟ خب اگر اذنش باشه میتونن، یه جاهایی هم عمل کردن. بعضی از روایت اومده دیگه یه جاهایی نمیشه عمل کرد، اذنش نیست، میشه کربلا، سر امام حسین هم بالای نمیره. یه جاهایی هم باید عمل کنن. تو خیلی از جریانات اهل بیت اینجوری بوده، بر اساس تعویلشون، بر اساس تعویلی که میدونستن عمل کردن. پس هر دو نظام توی عالم مستقره. ما باید بدونیم که هر دو تا نظام هست، هم موسویش هست هم خضریش. کدوم رو باید عمل کرد؟ هر کدوم انسان اذن داره. و اون چیزی که مشخصه، بیشترین چیزی که داره عمل میشه بر اساس نظام اسبابه. یعنی تا اون جرم اثبات نشده و اون اتفاق نیفتاده، شما اجازه ندارید هیچ کاری بکنید. خیلی پس میشه بر اساس آیا اون نظام خضری هم عمل کرد؟ کسی که تعویل بلد باشه، کسی که اذنش رو داشته باشه، بله کار کردن. توی عالم هم بوده، مواردش هم موجوده. یکی از موردهاشو خدا توی قرآن آورده که ما بدونیم این هست. پس این از احسن عمل خارج نمیشه، نه ایشون نه حضرت موسی، هیچ کدوم از احسن عمل خارج نمیشن. چیزی که توی احسن عمل موضوعیت داره، عمل بر اساس حکم، بر اساس علمه. بسیار. حالا این اگه بخوایم بحث سبک زندگی بکنیم بر اساس این داستان چی میشه؟ باید ببینیم ما زندگیامون تعویل محور یا اسباب محور. ما قصاص قبل جنایت میکنیم یا نمیکنیم؟ خب ممکنه یه نفر قصاص قبل جنایت بکنه، باش، اشکال داره یا نه؟ بر اساس این داستان ظاهرا هست این مدل تو عالم. آیا تعویلش رو میدونی؟ نه. نه اصلا تعویلش هم میدونم. خیلی خوب، باشه. قصاص قبل جنایت هم کردی. از نشانه ها فهمیدی که یه اتفاق در شرف وقوع و طرف قصاصش کردی. یه برخورد باش کردی. باش. پس شما با مدل خضری دیگه. اگه با خودت همین برخورد رو بکنن چی؟ اینجاست که طرف دادش در میاد. من که هنو کاری نکردم. خرفیت بگه که آقا ما میدونستیم اگه تو این مسیر رو ادامه بدی اینجوری میشه، پس قبل از اینکه این کارو بکنی دعوت کردیم، انداختیمت بیرون، نمیدونم طلاق گرفتیم، هر چیزی. خب این قصاص قبل جنایت کرده دیگه. پس اگه شما علم تعویل داری، او هم داره، بپذیر. خضری با برخورد میکنه. اکثر مدل زندگی ما بدون داشتن علم تعویل مدل خضریه، قصاص قبل جنایت. اولا طرف باید علمش رو داشته باشه، بعدم به قول حضرت خضر جنبه و صبرش هم داشته باشه. یه وقتی خلق اگه از یه شهری انداختنت بیرون، غذا هم بد ندادن، شما به شما گفتن باید دیوار اینجا رو بری بسازی، این عمله ها قشنگ آستین بالا بزنی، گل لحد کنی، آجر درست کنی، دیوار ساختن قدیما اینجوری نمی کردن، آجر آماده بخرن. الان هم تازه سخته دیگه، چه رسد به ما. تازه مردم شهرم بهت بیمحلی کردن، بیرونت هم کردن، گشنه و تشنه ول شدی، میری این کارو بکنی؟ ببینی مدل دیگه مدل اسبابی نیست دیگه، و دل مدل حکمه، مدل علمه. آیا میکنی این کارو؟ نمیدونی. اگه بخوایم اون محصو بیاریم تو سبک زندگی، باید بدونیم آقا هر دوتا مدل هست و ما عمدتا با خودمون دوست داریم مدل مساوی برخورد بشه. یعنی تا اسباب بروز نکرده کسی نه قضاوتی بکنه، نه کاری بکنه، نه مجازاتی بکنه. و خودمون توی سبک زندگی ها اغلب اینجوریه، آدم ها با مدل خضری با دیگران برخورد میکنن. صرف این که شماره فلانی تو گوشی فلانی بود، صرف این که من حس کردم اینجوریه، صرف این که من زنگ زدم جواب نداد، صرف این که چند وقت ازش خبر ندارم، شروع میکنه تو ذهن قضاوت کردن و حکم را اجرا کردن، بد اخلاقی کردن، نمیدونم توهین کردن، جسارت کردن، دیگه حد اقلاش. پس درسی که ما میتونیم از این جریان بگیریم اینه که آقا هر دوتا مدل تو عالم هست و مجوزم داره. اینجوری نیست که حضرت خضر بدون مجوزی کاری رو بکنه، وگرنه خدا علم ازش میگیره دیگه. اول آیات داره میگه ملادانا علم داشت. حضرت مدل موسویش هم هست بر اساس اسباب. خب این نظام اسباب خیلی نظام خوبیه واسه انسان ها. چرا؟ چون مدل تعویل دیگه به شما فرصت نمیده. صرف اینکه یه فکری، یه نیتی، یه غرضی، یه ارادهی شکل بگیره، همونجا در جا مجازات اعمال میشه. یا حتی پاداش هم همینطور، پاداش هم اعمال میشه. ولی مدل موسوی چون با نظام اسباب سر و کار داره، بین علم و عملی فاصله ای میندازه، به انسان ها فرصت میده. میشه همون آیه ای که خدا میتونست عذابتون کنه ولی تا یه موعدی بهتون فرصت داد. فرصت داده دیگه، الحمدلله که نظام موسوی در عالم جاریه. پس ما این سبک زندگیامون رو ببریم به همون سمت، مگر اینکه کسی اذن داشته باشه و مدلش مدل خضری باشه، که خب تقوا و علم ویژه‌ای رو میطلبه. هر کسی متوجه میشه، کسی داشته باشه خودش میفهمه که این علم از جانب خداست، اذن خدا رو داره و میتونه ازش یک جاهایی استفاده کنه. بندگان خدا هر جایی هم نمیتونن استفاده کنن، وگرنه اگر خود حضرت خضر میخواست استفاده کنه تو جریان آخرش هست دیگه. خب یه کاری میکرد تو همون شهری که رفت و گشنه تشنه موندن، یه غذایی براش جور بشه. نه، نمیبره رو خودش، مثل خودش مطرح نیست. خب این از جریان سومی که ما مطالعه کردیم. در ادامه این داستان بحث الذین کفروا مطرح میشه. افحسب بعد داستان بعدی داستان ذوالقرنینه که ما آیاتش رو بخونیم، بعد اگر بتونیم راجع به شرحش هم صحبت بکنم. از آیه 83 جریان ذوالقرنین مطرح میشه. و یسالونه که عن ذوالقرنین، معلومه که به هر حال مورد سوال بوده، یک فردی بوده که خبرش رسیده. قل سأتلو علیکم منه ذکر. خب وقتی که بحث تلاوت مطرح میشه، یعنی یه جوری این چیزی که ذکرم هست، از جنس اتصال به حقم هست، این مثل و داستان مطرح میشه که قابل تبعیت کردن باشه، قابل مدل سازی باشه. انا مکننا له فی الارض. خب ویژگی ذوالقرنین چیه؟ تمکنیه که داره. ظاهرا خدا از امکانات در اختیار او قرار داده و کسی تمکن داره که میتونه از این امکانات به خوبی استفاده کنه، هیچ امکاناتی رو از دست نمیده. واژه تمکن رو ببینیم، دوستانی که مطالعه کردنم میتونن مشارکت بکنن تو بحث واژگان و مباحث رو. توش یک استقرار همراه با قدرته، یعنی خدا یه جوری این رو توی زمین، بعد هم میگه فل عرض، توی زمین مستقرش کرده که قدرت هم بهش داده. عظمت، ارتفاع، سلطنت، قدرت، شدت، تیسر. عمرش هم به آسونی میگذره، فکر نکنین خیلی به سختی میگذره. مثل حضرت خضر نیست، گشنتش نبلش کنه. از آثارش، ببینید چقدر جالبه. چندین مدل از عمل صالح رو داره مطرح میکنه. هم مدل فقیرش رو داره میگه توی اون جریان دوتا مردی که یکشون باغ داره، هم مدل کسش رو میگه که توی شرایط گل و بلبلیه ولی قیام میکنه، خودش رو به سختی میندازه، هم مدل خضریش رو میگه، هم مدل موسویش رو میگه، حالا مدل ذوالقرنینیش، کسی که امکانات در اختیارشه، قدرت در اختیارشه، استقرار پیدا کرده، در واقع همه چیز زیر دستشه، میتونه از امکانات به خوبی استفاده کنه. آتیناهم کل شیء سببا، از هر چیزی به عنوان اسباب در اختیار او خدا قرار داده، ایتا به راحتی و به سهولت در دست او قرار گرفت. فتبا سببا، اتباع او علامه میگن معنی لاحق شدنه، یه به یه سببی خودشو هی همواره ملحق میکنه و این رو پیگیری میکنه این اسباب. حتی وقتی میگه حتی، یعنی یه مسیری رو این بنده خدا طی کرد. حالا توی روایات اومده در مورد شخصیت حضرت ذوالقرنین که ایشون کی بودن، یه روایت خیلی مفصلی از ایشون هست که ایشون توی اول میاد شهر و اون محل سکونت خودش رو آباد میکنه، خیلی هم آباد میکنه، انقدر که مردم شهرش خیلی ارادت دارن، خیلی هم دوستش دارن، تا زمانی میرسه که ایشون میاد و اعلام میکنه که من باید برم از اینجا، باید برم. این معلومه طرز فکر، طرز فکری نیست. وقتی میگه حتی، طرز فکری نیست که خودم، جامعه خودم، شهر خودم، کشور خودم، این افقش کل زمینه، انقدر میره تا بلغ مغرب الشمس، انگار به ته دنیا رسیده. وقتی میگه بلغ مغرب الشمس یعنی انگار به ته دنیا رسیده. خب میخواد بره، خیلی گریه و زاری و ناراحتی میکنن، فکر کنید یه آدم خیلی ویژه‌ای که قدرت داره و مکنت داره و کلن آبادانی مال اونه و مردم قبولش دارن دیگه، من اون کارش به یسرم جلو میره، این میخواد از یک شهری بره، بگه من ماموریتی دارم باید هجرت بکنم. خیلی بیتابی میکنن مردم، فکرشون میرسه که این یه مادر پیری داره، بریم مادره رو شفیع بکنیم که مند خدا بمونه، نره، خیلی بیچاره میشیم نگه ببه. مادر رو واسطه میکنن و مادر با معرفتی هم داشته، به مردم میگه که نه این باید بره و خلاصه حمایت میکنه از اون حرکت جهادی و هجرت فرزندش. حالا روایت جالبیه، اگر پیدا کنم مجدد براتون میفرستم، یا هم کسی پیدا کرد بفرسته دوستان بخونه. خب این بنده خدا پس معلومه افق دیدش مغرب و مشرقیه، از این سر دنیا به اون سر دنیا، حتی ازا بلغ مغرب الشمس، میره تا به ته دنیا برسه. وجد ما تقوم فی عین همه وجد اندها قم، چی پیدا میکنه اونجا؟ یک چشمه که گل سیاه و لجنزار داره. خب اونجا یه قومی، یه عده‌ای که حالا با هم دیگه جمع شدن دارن زندگی میکنن، جا پیدا میکنه. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، به ذوالقرنین میگی میتونی اینا رو در واقع عقوبت بکنی یا در واقع یک مسیر حسنی رو براشون پی بگیری. علامه میگن که این قول منصوب به خدای عزوجل در قرآن کریمه و در مورد وحی استفاده میشه. وقتی میگه قولنا، الهام هم از نبوت نیست، پس معلومه که هم در الهام به کار میره هم در وحی به کار میره، یعنی اینجا اثبات نمیکنه که ایشون نبی بوده یا نبوده. خب تو این الهامی که میشه، الهام به حالا یا الهام یا وحی میشه به ذوالقرنین که یا میتونی این قوم رو شکنجه کنی یا میتونی یک رفتار نیکویی برای اینها پیش بگیری، یعنی مختار هستی برای هر دوتا شیوه. ظاهرا نوع برخورد با این قوم برای اینکه اینها به این سمت برن از هر دو طریق میسر. اما من ظلمه، ذوالقرنین میگه کسی که ظلم کنه فسوف معذبه، قاعده میذاره کسی که ظلم کنه من قطعا عذابش میکنم، ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا، بعدم خدا عذابش میکنه، یعنی هم من حسابشون میرسه هم خود. اما من آمنه و عمل صالحا، کسی که ایمان بیاره عمل صالح بکنه جزای حسنا بهش میدیم و امرش رو آسون میکنه. خب ادامه میده حضرت زبرنین به مسیرش، میگه حضرت، حالا نمیدونیم واقعا نبی بوده پیغمبر بوده، الان میگه که این قابل اثبات نیست. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، از این سر دنیا رسید به اون سر دنیا، چرا مغرب و مطلع، انگار که از این سری که دنیا داره شروع میشه رسید به اون ته، از اون ته دوباره رسید به مطلع الشمس. وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یه قومی رو پیدا کرد که هیچ پوششی نداشتن. حالا ممکنه این پوشش منظور لباس باشه یا از اون پوششی باشه که بتونه اینها رو در امان بداره. ستر یعنی چی؟ ستر یک جور پوششیه که انسانها رو میتونه در واقع در امان بداره از یک سری شرور، پوشاننده هایی که غیر از خورشید مثل خانه یا لباس یا حتی ممکن عقل باشه. علامه مصطفی میگه این عقل سلیم هم میتونه به عنوان یک پوشش باشه. حالا یا خونه و در واقع برج و باروی درست حسابی نداشتن، یا لباس درست حسابی نداشتن، یا عقل درست حسابی نداشتن، یا همش با هم بوده. به هر حال اینها ظاهرا از حداقل‌های تمدن انسانی محروم بودن. این چیزی که متوجه میشیم، چون لباس و ستر یکی از نشانه های تمدنی هستش که خدا برای انسان ها نازل کرده، بر اساس سوره های دیگه ما اینو. کذالک و قد احطنا به ما لدیه خبرا، این لدیه به علامه طباطبایی میگن به ذوالقرنین برمیگرده. میگه این جمله علامه میگن این جمله جمله حالی است، یه اون وسیله ای برای سیر و سفر تهیه دیده بود، راه افتاد تا به محل طلوع آفتاب رسید، یه مردم پیدا کرد با این وضعیت، در حالی که ما احاطه علمی و آگاهی از آن چه نزد او میشد داشتیم، ما خبر جزئی داشتیم که چه وضعیتی داره، از اد و ادش و اون چیزی که جریان میافت خبردار بودیم و ظاهرا احاطه علمی خدا و آن چه نزد وی صورتی میگرفت، یه کنایه است برای اینکه هر تصمیمی که ذوالقرنین میگرفته و هر راهی رو که میرفته به هدایت خدا و به امر خدا بوده، دور از هدایت و امر خدا نبوده و هر امری رو که اقدام میکرده به هدایت و امر خدا بوده. قلنا سمعت و سببا، خب ذوالقرنین به مسیرش ادامه میده. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونه ما قوما لا یکادون یفقهون قولا، میرسه به یه بین، حالا صد میتونه کوه باشه یا هر چیزی که جلوی عبور یه چیزی رو میگیره، صد میکنه، بند میاره، از عبور جلوگیری میکنه. علامه طباطبایی میگن ظاهرا دو تا صد منظور دو تا کوهه، به هر حال یه جوری هستش که مانع عبور و مرور. خب اونجا انقدر هی میره اقوام مختلف رو داره میبینه و یه کارهایی هم انجام میده، از اینکه خدا میگه اما نعذب و بعد ذوالقرنین قاعده میذاره، این اگه اینجوری باشه عذاب، اگه اینجوری باشه بهره‌مندی از جزا. دوباره میره به یه جای دیگه میرسه که اینها ستری ندارن و خدا نسبت به کارهای جزئی که ایشون میکنه مطلع، معلومه که یه اقداماتی هم اونجا انجام میده. خب به مسیرشون ادامه میدم، بس معلومه که خیلی اهل هجرت و این طرف اون طرف هم هست. فجدم این دونه ما قوما، مورد از مندونه ما یه نقطه نزدیک به اون کوه هستش، لا یکادون یفقهون قولا. وقتی میگه که اینا لا یکادون یفقهون قولا، یعنی خیلی پیچیدگی فهم نداشتن، انقدر فهمشون بسیط و ساده بوده که نمیتونستن حرف ذوالقرنین رو متوجه بشن، فهم در واقع عجیب غریب بودن لغت و زبان نداشتن، اینا بیگانه بودن با زبان و نوع بیان ذوالقرنین و مردم ذوالقرنین. خب ارتباط برقرار کردن، کنایه از اینکه ارتباط برقرار کردن با اینا کار ساده ای نبوده، چون متوجه نمی شدن. قالو، اینا میان یه درخواستی میکنن از ذوالقرنین، یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون، ویژگی این قوم چی بوده؟ علاوه بر اینکه حالا فهم بسیط ساده ای داشتن که قابلیت فهم حرف و قول ذوالقرنین رو نداشتن، اینها ظاهرا از شر مفسدینی مثل یأجوج و مأجوج در امان نبودن. اینا حالا تو روایت اومده این یأجوج و مأجوج کی بودن، چی کارا میکردن، ظاهرا وقتی حمله میکردن هیچی از دستشون در امان نبوده. حالا به هر حال اینا یه شکایتی میان که یأجوج و مأجوج اینا به ما حمله میکنن، قتل عام میکنن، غارت میکنن، اسیر میگیرن و مفسدون فساد میکنن. آیا یه راهی داری که ما از این وضعیت خارج بشیم؟ بین ما و بین اونها یه سد ایجاد کن. ظاهرا در امان نبودن، مشرف بودن نسبت به این یأجوج و مأجوج. قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعینونی به قوت اجعل بینکم و بینهم ردما. میگن چی؟ ذوالقرنین میگه چی؟ ردم که خب میگن به معنای سده، یه سد قوی میخواد درست کنه. برای که این کارو بکنه میگه اون مکنتی که خدا من داده بهتره برای این مسیر، بیاین کمک بکنین همگی با هم دیگه که بتونیم یک سد قوی رو بین شما و اونها ایجاد بکنیم. ظاهرا اینو پیشنهاد مال دادن. ذوالقرنین حالا توی مدل برخوردش هم جالبه، فی سبیل الله داره کار میکنه، میگه خدا به من مکنت داده، نیازی به اون پاداش شما نیست. شما اون کاری که میتونیم بکنین اینه که با هر چیزی که شما رو نیرومند میکنه، به شما قوت میده، بیاین کمک بکنید تا بتونیم با هم دیگه این صد رو بسازیم. خب معلوم میشه که بنا نیست بدون تلاش خود آدم ها استفاده بشه از یه سری چیزایی. مکنت خدا داده، قدرت داده، آیا خودش میتونسته، آیا نمیتونسته، اینش موضوعیت نداره. موضوعیت این موضوعیت داره که اینها خودشون قوتشون رو برای یه چنین کاری به کار ببرن. اگه سدی بخوایم بسازیم باید کمک کنیم، انسان ها هم باید بیان کمک کنن. حالا دیگه کارهایی که انجام میشه خیلی چیز نیست، آتونی زبر الحدید، حتی از دست آوی بین صدفین قالفن فخو، علمشو میاره، میگه اینا زوب میکنه، یه آتیشی فراهم میکنه، در واقع ابزار سدسازی رو آماده میکنه و اون سد ساخته میشه. ولی مهم مشارکت کردن اون افراد توی ساختن اون حدید. آتونی زبر الحدید به معنای قطعه های آهنه که مساوی سعاوی بین صدفین، به صورت مساوی اینها رو میبرن. صدفین یعنی یه طرف کوه، بین صدفین بین یه طرف کوه جا میدن. قالن فخو حتی ازا جعله اون نارا. اون ذوالقرنین میگه که حالا آهنا رو آوردین، شروع بکنید دمیدن در آتش تا یه آتشی فراهم بشه. قال آتونی افرغ علیه قطرا. اینو تبدیل به یک سرب مذاب شده میکنه، یه آتش سرخ و داغی فراهم میکنه، میگه برای من قطر بیارید تا ذوب کنم و روی اون بریزم و اون رو پر کنم تا سدی بشه که چیزی توی اون نفوذ نکنه. فمستا و انید هرو و مستتا اوله و نقبا. دیگه اینا نمیتونن اولو و استیلای پیدا کنن، سوراخش بکنن. و نقب به معنای دیوار و پوست، منزله نقب در چوبه، یعنی سوراخ کردن. هر چیزی میتونستن سوراخ کنن ولی این سد رو دیگه اون یأجوج و مأجوج نمیتونن سوراخ بکنن. خب همه این کارا انجام شد، ما کار کردیم دیگه، ما کمک کردیم. نه، اینجا ذوالقرنین ذکر میاره هازا رحمت من ربی فیضا جا وعد ربی جعله در کاء و کان وعد ربی حقا. حواستون باشه این رحمت پروردگار من هست. وقتی که وعده او میاد به شدت همه چیز کوبیده میشه و وعده پروردگار حق. ببینید از اون امکاناتش استفاده میکنه، هم این قوم رو از یک شری ایمن میکنه، هم اون حرف نهایی رو میزنه که این دیدین چه اتفاقی براتون افتاد، به امنیت رسیدین، به آسایش رسیدین، از شر فساد در امان موندین. این نه به خاطر کار من و شما بوده، نه به خاطر مکنتی بوده که من داشتم، چون این مکنت شایبه این میرفته که خیلی ایشونو گندش بکنن، بزرگش بکنن. نه، هزار رحمتون رب، این رحمتی از جانب پروردگار من. حالا که به یه همچین پروردگار دارای رحمتی اعتماد کردین، بدونین وعده خدا حق. اگر وعده‌ای به شما رسید از جانب خدا، بدونین حق. ببینید کم کم این قوم رو به سمت فهمیدن یه سری حقایق با همین کار مشترک جمعی داره پیش میبره. خود این یه سبک در واقع انقای حکم، انقای ذکر به آدم هاست دیگه. به قومی که خدا بهش میگه لا یکادونه یفقهونه قولا، هیچی حالشون نمیشده، این چجوری از این مکنت و امکانات و قدرتش استفاده میکنه برای اینکه اینها رو به سمت فهم یه سری حقایق ببره. و ترک نابع از آمی آمی از یموج و فیبت و نفخ فسور، داره از قیامت میگه، اون وعده رو داره توصیف میکنه. فجمعناهم جمعا، الان میگم جمع به ناس برمیگرده. جمعناهم جمعا یعنی همه مردم رو جمع میکنه. بعضهم یوم از یموج و فلعرض، یه جور استعاره است. یعنی اینقدر اضطراب، آشفتگی و ترس اون روز زیاد میشه، مثل دریا دیدین چجوری آشفته میشه، موج روی موج میزنن هم دیگر رو میشکنن، توی روز قیامت هم همچین اتفاقی میفته و هر کسی یکی رو از خودش میرونه، نظم و آرامش به هم میخوره، هر جو مرج اتفاق میفته. این قوم معنی هر جو مرج رو میفهم. پروردگارشان عزیزشان اعراض نموده، رحمت شامل حالشون نمیشه و دیگر به اصلاح وضعشون عنایتی نمیکنه. خب این همون در واقع تفصیل اون کلامی که ذوالقرنین میگه که فیضا جا و دارد بی جعله دکا، که اینجوری تفصیلش میده. ترکنا هم که به معنای این هستش که ترک میکنه دیگه، کاری به کارشون نداره. خب و عرض ما جهنم یوم اذن للکافرین عرضا، اگه کسی حقیقتی رو متوجه بشه و با لجبازی و عناد بخواد اون رو بپوشونه، میره در زمره کافرین قرار بگیره. جهنم مال کیاست؟ مال اون کسیه که حقیقتی رو فهمیدم و پوشون، بهش بی‌اعتنایی کرد، با بی‌اعتنایی اونو پوشوند، با رویگردانی اونو پوشوند. خب این عرضه میشه به جهنم. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، این کافرین کیان؟ کسایی هن که چشمشون انگار جلوی چشمشون یک سد و حائل و مانعی قرار داده شده که ذکر خدا رو نتونن مشاهده کنن. و کانوا لا یستطیعون سمعا، اینا قدرت سمعشون و قدرت شنیدنشون رو هم از دست میدن. پس معلومه کفر یکی از اون صفتهاییه که باعث میشه که انسان قدرت دیدن و شنیدنش مختل بشه. چرا؟ چون راه دستیابی انسان به حقایق و حق